السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعید جا مونده باشه دوستان بتونن بیان جلوتر. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر و ناصر و معین. توفیقی شد که امشب در جمع شما عزیزان و مؤمنین شرف حضور دارم و تسلیت عرض می کنم شهادت حضرت فاطمه کبرا، حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان، پیروان صدیق انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام، با امید اینکه توفیق داشته باشیم زمین ساز ظهور فرزند برومند حضرت باشیم در مجاهدتی که دلیر مردان و شیرزنان انقلاب اسلامی در همرکابی با ولایت دارن انشاءالله. امشب که گرد هم آمده ایم تا تبیین و تحلیل مسائل و اتفاقات چند روز اخیر رو داشته باشیم و وقایعی که در سال 2020 میلادی که امروز روز 12 سال 2020 میلادی هست، سال 2020، این وقایع رو به اجمال بررسی کنیم، روزهای حساسی رو میگذرونیم که در دو سه روز گذشته مجدداً فتنه‌گران، این بار به بهانه اتفاقاتی که پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی افتاد و حدود 170-180 تن از هموطنان و مردم کشورهای دیگه به شهادت رسیدند، این روند فتنه‌گری که دشمن به هر بهانه‌ای شروع می‌کنه، ماجرای سال 2020 رو برای ما یک سال حساسی خواهد کرد. من در مقدمه عرایزم تأکید می‌کنم انقلابی که خون شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانشون، شهید ابو مهدی المهندس و دیگران ایجاد کرد، این انقلاب دستاورد انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی، وقتی ما میگیم که جمهوری اسلامی محصولش پراید و موشک و پوشک و غیر و زالک نیست، محصولش انسان ترازه، این که 50 میلیون نفر از مردم ما در مساجد و تکایا و حسینیه ها جمع شدن، عزاداری کردن و در چند شهر مثل اهواز و تهران و مشهد و قم و کرمان این تشییع با شکوه پیکر ایشون و یارانشون برگزار شد، این سالها بررسی کارشناسی نیاز داره تا معلوم بشه که چرا کسی که جلوی چشم مردم نبود، توی رسانه ها نبود، مثل سلبریتی ها هر روز در دیپ نبود، مثل سیاست مدارا مدام پشت تریبون نبود، این چگونه در دل مردم جا کرده بود، چطور خدا فؤاد انسان ها رو به سمت ایشون چرخونده بود، آنگونه که ابراهیم خلیل هنگامی که حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو در مکه گذاشت، وقتی میخواست بره، توی اون آیه داریم که صراحتاً میفرماد که عرض میکنه به محضر حضرت الله که فؤاد مردم رو به سمت اینا بچرخون. ما شاهد چرخش فؤاد و دل و قلب انسانها به سمت حاج قاسم عزیز بودیم. آنچه محصول اسلام و محصول انقلاب اسلامی است، اولا ساخت و تربیت چنین انسان‌هایی است، ثانیاً این که وقتی ما هدفمون دنیا و آخرت همزمان هست، انسانهایی مثل حاج قاسم که دنیای آباد و آخرت آباد تری دارن، این محصول اسلام رو چطور باید روی دست بگیریم به جامعه معرفی کنیم و جانهای تشنه 8 میلیارد جمعیت کره زمین رو که خسته از نفسانیات و غیره هستن به سمت این سازوکاری که مد نظر اسلام در نظام انسانسازی و تربیتیش هست سوق بدیم. نزدیک یک ماه دیگه ما به یکمین سالگرد بیانیه گام دوم حضرت آقا میرسیم و اگر خروجی اون بیانیه آنگونه که ایشون فرموده در تمدن سازی و جامعه سازی و جامعه پردازی این هست که انسان تراز شکل بدیم، دوستان جوان حاضر در جلسه که همیشه سوالشون اینه که خروجی جمهوری اسلامی تو این 41 سال چی شد؟ کو؟ این روزی که جامعه عمومی خودمون و جامعه جهانی اکثرا به سطحی برسن که زیستی شبیه قاسم سلیمانی داشته باشن، ما اون روز به دروازه های اون نظام اجتماعی ویژه نزدیک شدیم. لذا همین ابتدای عرایزم عرض میکنم خدمت دوستان جوان حاضر در جلسه، پسران و دختران خودم، که انسان باید قصه داشته باشه. انسان ها یا مثل امام حسین علیه السلام قصه دارند یا مثل یزید قصه حسین ها رو کامل میکنند یا مثل زینب سلام الله علیها ماجرا و اون قصه رو روایت میکنند یا مثل ما منفعلانه مینشینند و قصه رو میشنوند. از این چهار نفر هنر در اینه که انسان خود حسین ابن علی باشد و قصه داشته باشد، قاسم سلیمانی باشد و قصه داشته باشد، نه حداقل اینه که زینبی باشد که پیام اون خون رو ابلاغ کند. مبادا جوانان ما خدای نخواسته یزیدی باشن که قصه حسین ها رو کامل می کنن و دونالد ترامپی باشن که قصه قاسم سلیمانی رو کامل کنند. منفعله که هیچ، اون نفر چهارم، اون منی که نشسته داره قصه این انسان های بزرگ رو میشنوه که هیچ. انسان اگه میخواد قصه داشته باشه باید آرمان داشته باشه. قاسم سلیمانی نماد آرمانگرایی در رکاب ولایت بود. انتهای آرمان و آرمانگرایی و آرمانخواهی وجود نازنین شخص حضرت آقاست. اما سرباز تراز تربیت شدن آنگونه که امروز ما در ماجرای قاسم سلیمانی میبینیم اینه که قاسم سلیمانی انسان در سیاست داخلی و امنیت و دفاع داخلی و فرهنگ و اقتصاد اینا نبود. آرمان‌های انقلاب اسلامی در تمدن جهانی رو دنبال می‌کرد. لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و نیجریه رو پیگیری می‌کرد. جایی که تو جمهوری اسلامی می‌گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، در مقابل اون انحراف‌ها در درون حکومت این می‌ایستاد و بیرون مرزها همرکابانی داشت که معروف به مدافعان حرم هستند و ملت‌های مظلومی مثل فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و عراق و جای دیگر رو می‌رفت حمایت و پشتیبانی میکرد. شعارش همون شعار علی علیه السلام بود که فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم آونا. اگر ما اینکه حضرت آقا سال 60 فرمود جامعه را قرآن مجسم کنیم، جامعه را بخوایم نهج البلاغه مجسم کنیم، نسبت به روایاتی که از 14 معصوم رسیده تعین و تجسم اینها رو ببینیم، اینکه فرمود خصم ظالم باشی و آن و یاور مظلوم، نماد شخصیش میشه قاسم سلیمانی. 40 سال خصم ظالم و آن و یاور مظلوم. این انسانسازی قرآنی، این انسانسازی نهج البلاغه‌ای که خروجی و شاهکار اسلام، حاصل اون ویژگی اصلی است که انسان ها آرمان داشته باشن. انسان بدون آرمان دچار افسردگی میشه، انسان بدون آرمان دچار این مشکلات میشه. ببینید این دو روز گذشته جریان لیبرال در ماجرای انهدام این هواپیمای اوکراینی برای اینکه انتقام از نظام بگیره چی مینویسه؟ نوشتاشونو بخونید، سراسر افسردگی، سیاهی، تاریکی، پوچی. بهانه انهدام هواپیما بهانه ایست برای برون ریختن این که خودشون هیچ آرمانی ندارن. هیچ قله و نقطه بزرگی ندارن. این که ماجرای حاج قاسم زمینه‌ای شد برای یک تحول فکری عظیم در حوزه هنر، میدونید هنری که امروز هنرمندای کشور ما دنبال میکنن، طنزای 90 قسمتی که از تلویزیون میبینید، اینا بهش میگن هنر ابزورد. کلمه ابزورد در فلسفه هنر یعنی مهمل، یعنی پوچ، یعنی بیهوده، مبتنی بر افسانه سیزیف. میگه توی اون افسانه‌های یونان باستان میگه این یه سنگی رو با بدبختی هل داد برد اون بالای قله، نرسیده به نوک قله سنگه ول شد افتاد، با سختی تو خستگی اومد رفت پایین دره، دوباره سنگه رو برداشت هل داد بردش رسوندش نوک قله، دوباره از دستش در رفت، قل خورد اومد پایین. بار سوم دوباره اومد پایین دره، هل داد برد نزدیک نوک قله، دوباره برگشت. این محکوم تا ابد، مدام این سنگه رو ببره بالا، نرسیده به قله که مستقرش کنه، سنگه بیفته، این دوباره اینو برسونه بالا. پیام هنر ابزار چیه تو فلسفه هنر؟ میگه که هیچ قله‌ای وجود نداره، هیچ به قله رسیدنی نیست، هیچ قهرمان شدنی نیست، هیچ آخرتی نیست، هیچ قله افتخاری وجود نداره، زندگی یک تکرار دردناک بیهوده است. یه سختی تو زندگی میکشی، بیدار میشی، غذا درست میکنی، کار میکنی، چیزی تولید میکنی، میخوری، میخوابی، دوباره به اصطلاح بعد که خواب بیدار شدی کار میکنی، غذا میخوری، میخوابی. زندگی یک تکرار بیهوده است. ریتمی که شما تو این طنزای 90 قسمتی تلویزیون میبینید، اینا همشون میدونید که همه اینا معروفن به ابزورد ساز. وقتی من میشینم تو برنامه 90 برنامه 7 تلویزیون، میگن که مثلا اثر ابزوردی که ساختی چی بود؟ میگه آدم ها خاکستری هن، سفید و سیاه که نیستن، یزید و امام حسین که نیستن، این وسط هن. ما انسان ها رو به قله رسیدن رو براشون در نظر نمیگیریم، خاکستری ترسیم میکنیم. 30 سال تلویزیون جمهوری اسلامی داره میگه قلهی وجود ندارد، یه دفعه یه قلهی پیکرش میاد، 50 میلیون نفر تو ایران براش مشکی پوش میشن، عزاداری میکنن. ابطال فلسفه هنری که در تهاجم فرهنگی به جامعه ما، وقتی این سینماگرها رو میبرن توی اروپا، توی جشنواره ونیز، توی جشنواره کن، توی جشنواره اسپانیا، آقا میدونید یک سینماگر ابزوردساز از ایران آمده، یعنی رسماً جریان ابزوردساز که معتقد قیامتی نیست، آخرتی نیست، قله‌ای نیست، به اوج رسیدنی نیست، اینا صبح تا شب پمپ میکنن به جامعه ناامیدی و یأس و تلاش نکنید برای جایگاه های رفیع و بالنده شدن ها رو، بمونید تو همین سطح زندگیتون. بعد از این همه تلاش کردنشون یه دفعه یه جریانی از راه میرسن، شهدای مدافع حرم. بعد بزرگ این شهدای مدافع حرم از راه میرسه، مردم میرن زیر پیکر مطهرش. لذا این تهاجم فرهنگی عظیمی که در حوزه هنر و علوم انسانی و رسانه به جامعه ما شده و می شود، راه درمانش نه سخنرانی ها بوده، نه نوشتن کتاب ها، نه فیلم ها، نه غیره، همان گونه که دیدید همون راز و راهی است که اسلام رو 1400 سال حفظ کرده. امام می فرمود محرم السفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، به خاطر شهادت ائمه، به خصوص امام حسین علیه السلام. امروز هم انقلاب اسلامی با این شهدا و خون این شهداست که ابطال میکنه بسیاری از انگاره های تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمن رو و نیتشون رو. لذا عزیزان جوان، آرمان داشته باشید و قصه داشته باشید، قصه دیگران رو نخونید، مبادا قصه حسین ها رو کامل کنید، خودتون حسین ابن علی بشوید و خودتون قاسم سلیمانی باشید. رنج راه هم سخت نیست، اینکه انسان درگیر تیر و ترکش و شهادت و ذبح شدن به دست دشمن بشه. انبیاء ما این گونه بودن، ائمه ما این گونه بودن، از این سختی ها نباید هراسید. دنیا دو روزش میگذره، قاسم سلیمانی میتونست یه کارمندی باشه، رفته باشه اداره و برگشته باشه خونه، قر هم زده باشه، اما 40 سال پوتین از پاش در نیومد، استانداردی گذاشت. تبیین شخصیت قاسم وظیفه من نیست، آنچه وظیفه منه اینه که این تهاجم فرهنگی بی امان دشمن چطور خونسا و حل میشه با شهادت شهدایی مثل حاج قاسم. خب دشمن انتقام گرفت، گیج شده بود، روز جمعه که شهادت ایشون رقم خورد، تا جمعه بعد که روز شنبهش یعنی پریروز فرمانده نیروی هوافضا آمد گفت آقا هواپیما رو ما با موشک خودمون زدیم، اشتباهی شده، اینجوری شده. یک هفته مردم از نظر روحیه به تراز بالایی اومدن. یادم چند ماه پیش یا پارسال اومدم اینجا توی فردیستان، موضوع بحثی که برای من گذاشته بودن افسردگی سیاسی بود. گفتم در تفکر استراتژیک یه بیماری وجود داره در جامعه به نام پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی. چطور یه فرد افسرده میشه؟ حالا جامعه افسرده میشه. جامعه ما واقعا افسرده شده بود، به خصوص بعد از ماجرای 24 آبان امسال که سر قضیه بنزین و احیای کارت سوخت یک دفعه بخشی از مردم ناراحت شدن، ریختن توی خیابون، دشمن اومد سوار شد روی این موج. 106 شهری که آشوب شده بود یک وضعیتی به وجود آوردن که تعدادی از مردم جانشون را از دست دادند. این افسردگی سیاسی 40-50 روز بود. یک بار روز جمعه ای که خبر شهادت حاج قاسم منتشر شد، شما دیدید که انگار این افسردگی سیاسی رو یک باد و طوفانی آمد شست و برد. یک هفته مردم از نظر روحی در تراز بالا، به خصوص وسطش که دیگه مسئله انتقام سخت مطرح شد. در انتقام سخت بحث سیلی اول و این زدن موشک‌های بالستیک به پایگاه‌های آمریکا و عدم پاسخ آمریکا در اون مرحله یک حس خوبی در مردم ایجاد کرده بود، اما یک هفته بیشتر دوام نیاورد و از پریروز صبح که این مسئله مطرح شد دوباره دشمن اومد روی این موج سواری رو شروع کرده. و همونطوری که الان میدونید هم دیشب هم پریشب در تهران و بعضی از شهرها این بحث که آقا چرا نظام دروغ گفته، چرا گذاشتید بعد 24 ساعت میگید، و فوری هم شعار رو میبرن بالا، رأس نظام رو هدف قرار میدن. این دیگه اعتراض به این که چرا نظام دیر گفته نیست، این اعتراض به این که آقا چرا پنهان کردید نیست. این یه کسایی منتظرن یه شرایطی پیش بیان، اون پیش بیارن و اون حرفای خودشون رو بزنن. کما اینکه جلوی دانشگاه امیرکبیر شخص سفیر انگلیس که توی جمعیت بود و دستگیر شد و بعد از دستگیری لو داد که کیست، خودش هم حالا خیس کرده بود. بعد چند دقیقه که تماس تلفنی گرفتن با آقای عراقچی، آقای عراقچی خودش تماس به سلام مصاحبه کرده، گفته من باور نمی‌کردم اینکه پشت تلفن سفیر انگلیس باشه، تو وسط جمعیت چه کار می‌کنی؟ ولذا فرد میگه چه پلیس آزادش میکنن. ما با یک توطئه رو هستیم که این توطئه پروژه سال 2020. خب دو سه سال پیش گفته بودن که سال 2020 سال 2020 فروپاشی ایرانه، و سه هفته قبل از ورود به سال 2020 یعنی تقریبا یک ماه قبل مقام ارشد رژیم صهیونیستی اعلام کرد ما در شش ماهه اول سال 2020 ایران رو از درون متلاشی میکنیم، پروژه ایران تمام میشه. فرصت زیغی که در اختیار نتانیاهو گذاشته شده، چون نتانیاهو و بنی گاتس با هم یه اندازه رأی آوردن، معلوم نشد کی باید بشه نخست وزیر. نتانیاهو گفتش که 6 ماه من بیشتر وقت نمیخوام، 6 ماه به من وقت بدید پروژه فروپاشی ایران تمام بشه، بعدش دولت برای جناح شما. خب ما تصورمون این بود که پروژه 2020 شبیه 24 آبان امسال که در ماجرای بنزین یه دفعه مثلا مقامات کشور بعضیشون از خواب بیدار شدن دیدن که بنزین گرون شده، فضا رفت به سمت این که مردم رو بریزن تو خیابون و آشوب به وجود بیارن. این فروپاشی از درون رو با مدل مایکل اندریا دارن رقم میزنن. ما تلقی اولمون این بود، هنوزم البته معتقدیم که این روش رو پی میگیرن. مایکل اندریا کسیست که رئیس امور ایران در سازمان سیاست، دو ساله از زمان آمدن دونالد ترامپ منصوب شده. این کسی است که سوریه رو از درون متلاشی کرد، لیبی رو متلاشی کرد. شهادت عماد مغنی زیر سر این بود، خیلی جانور خبیثیه. همونطور که مستحضرید از 1180 تا 1196 16 سال پروژه رژیم چنج انقلاب داخل ایران انقلاب مخملی بود. ولوت ریولوشن یا انقلاب مخملی ناظر به این بود که مردم رو باید به مناسبتی کشید تو خیابون، آرام نگه داشت، دو سه ماه براندازی بشه، مثل گرجستان، مثل اوکراین. جریان جنبش سبز رو هم برای انقلاب مخملی آماده کردن سال 88. اما این که مبتنی بر دیدگاه کسی به نام جین شارپ باید انقلاب مخملی صورت بگیره بدون خشونت، به روش گاندی، نبا زور و آشوب و شکستن جایی و آتش زدن جایی، این روش 16 سال دوام داشت. سال 1996 که ترامپ اومد سر کار، با قرار دادن مایکل اندریا بالای سر بخش ایران در سازمان سیا، ما مطمئن شدیم که از این به بعد دیگه انقلاب مخملی در کار نیست، خشونت در کاره. این به جای کلمه انگلیسی ولوت رولوشن یعنی انقلاب مخملی، میگه سزارین رولوشن یعنی انقلاب سزارینی. پهلوی جامعه رو باید شکافت، طفل و جنین جامعه آینده رو از اونجا خونین بیرون کشید. روشش برای اینکه سواد امنیتی جامعه بالا بره، بعد من اینو مجبورم تکرار کنم، این چند روزه عرض میکنم 3-4 دقیقه خدمت شما، 3 تا کلمه میشنوید: آشوب، اختشاش و شورش. این در کتاب کنترل بلواها که تو ارتش آمریکا تهیه شده، همه پلیس‌های دنیا، دستگاه اطلاعاتی دنیا و همه ارتش‌های دنیا اینو میخونن 3-4 واحد. در کتاب کنترل بلواها میگه بلوای سازمان نیافته غیر مسلحانه میشه آشوب. اولا سازمان نیافته است، ثانیا غیر مسلحانه است. تیم فوتبال باخته، طرفداراش اومدن دارن خیابونا رو آتیش میزنن، هر چیزی تو خیابون هست. اولا اینا سازمان یافته نیستن، بعدم غیر مسلحانه است. بهم میگن آشوب. یه 10% اینا میمونن، بقیه‌اش احساساتشون به اصطلاح فروکشگرد میرن، 10% میمونن. یه کسایی اینا رو سازماندهی میکنن. حالا میشه سازمان یافته اما همچنان غیر مسلحانه است. سازمان یافته غیر مسلحانه میشه اختشاش. کلمه اختشاش یه صد بالاتر از آشوبه. سازمان یافته از غیر مسلحانه. اگر اسلحه به اینا برسه و مسلح بشن میشه سازمان یافته، مسلحانه میشه شورش. پس آشوب در واقع بلوایی است که سازمان نیافته است و غیر مسلحانه. اختشاش سازمان یافته است و غیر مسلحانه. شورش سازمان یافته است و مسلحانه. خب این ستا رو الان شناخت. تخصص این مایکل اندریا چیه؟ در هر کشوری آشوب شروع بشه یه جایی، سریع عواملش رو میفرسته، میکنش اختشاش توی 72 ساعت، تبدیلش میکنه به شورش توی 48 ساعت، یعنی یک هفته. ما سال 96 یک هفته ماجرا رو جمع کردیم، امسال هم در 24 آبان امسال یک هفته ماجرا جمع شد. 24 ساعت اول آشوب بود، 72 ساعت بعدی تقریبا اختشاش بود، 48 ساعت تبدیل شد به شورش، نظام مجبور شد سریع برخورد کنه، جمعش کنه. سوریه همینجوری پاشید. در شهر درعا در جنوب سوریه مردم یک چیزی مثل همین اعتراض نسبت به وضعیت بنزین تو ایران، یه همچین اعتراضی اونجا داشتن، اومدن تو خیابون آشوب اینا رو کردن، اختشاش کردن، شورش، اسلحه رسوندن بهشون، تیراندازی. سیستم ارتش بشار اسد مجبور به شلیک شد، اونا اون برای شهر سنگر بندی، اینا این برای شهر سنگر بندی. این اتفاقاتی که نزدیک ماشر داشت میافتاد داشت شکل میگرفت. سنگر بندی تمام شد، فکر میکردن این جریان سوری که الان دارن روبروی دولت خودشون میجنگن، غافل از اینکه از همه مرزهای کشورشون گروهای تروریستی سرازیر شدن آمدن و از 80 کشور تروریست تو کشورشون، و داعش اومد کار از دست احرار و شام گرفت و سوریه رو به آتیش کشید. 320 هزار نفر کشته شد، 70% شهرهاشون ویران شده، 5 میلیون نفر آواره دارن توی اروپا، توی ترکیه و توی کشور اردن. این وضعیتی است که دیدید. و بالاخره نیروهای ناتو انقلاب اسلامی یعنی فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حزب الله لبنان، جریان هشت شعبی عراق، نیروهای ارتش، سپاه و بسیج از کشور خودمون، یک ناتو اسلامی زیر نظر حاج قاسم شکل گرفت و رفتن و 65% سوریه رو از دست تروریستا نجات دادن، پاکسازی کردن. این کاری که مایکل اندریا میکنه یک مدل اینجوری است. پس این که شما شنیدید مسئولین گفتن سوریه ای سازی ایران در دستور کاره در ماجرای 24 آبان، مدلش اینه. خب همونطوری که دیشب دیدید شنیدید، یا مال پریشب رو، هم پریشب جلو دانشگاه امیرکبیر، هم دیشب تو میدان آزادی، سریع از مرحله آشوب میرسوننش به اختشاش، حالا دیگه رسوننش به 3-4 ساعت، یعنی فوری سازماندهی، شعارها هم سریع رأس نظام. چرا اینا رو دارن تحریک میکنن شعارهای تند علیه رأس نظام بدن و کاملا با وقاحت تمام میخوان عصبانی کنن اون نیروهای بسیجی و نیروهای انتظامی رو که اینا در اثر توهین به مقدساتشون انان از کف بدن، تیراندازی کنن، اینا کشته نیاز دارن. دیدید روی اون ماجرای 24 آبان گفتن آقا 1500 نفر نظام زده کشته. که من رفتم گفتم بابا ما رفتیم همه رو بررسی کردیم، شما این که برای 40 اینا مراسم گرفته بودید توی شبکه‌های اجتماعی و پهلوی براشون رو به پهلوی کد میداد که این کارو بکنید، کلا 13 14 نفرن. شما از این 1500 نفر که میگید 150 نفرش رو عکسش و اسمش رو منتشر کنید. اگه راست میگید، مگه نمیگید که نظام پنهان کرده؟ شما هم که دارید برای همشون پیام میدید و همشون هم که دارن با هر شهروند یک به اصطلاح خبرنگار خودش داره با موبایلش فیلم برداری میکنه میاد میذاره تو اینستاگرام و توی تلگرام و جای دیگه کو. اما دشمن جنازه میخواد و لذا دیشب و پریشب به شدیدترین شکل ممکن توهین‌آمیزترین و وقیح‌ترین شعارها رو میدادن که نظام مجبور به نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی مجبور به واکنش بشن و آنچه که اینا میخواستن کشته گرفتن رو و کشته بگیرن، کف خیابون جنازه بمونه و اینا بگیرن بکشن، چون 12 روز از پروژه عقبن. روز 3 ژانویه امسال حاج قاسم شهید شد. ورودیشون با شهادت حاج قاسم بود و این خب نشون داد که اشتباه، یعنی اشتباه محاسباتی داشتن. فکر میکردن اول حاج قاسم شهید بشه در منطقه همه تضعیف میشن، در ایران هم همه تضعیف میشن، افت روحیه به وجود میاد و فرداش چه ها خواهد شد که یه دفعه با این حجم عظیم جمعیت تو سراسر کشور مواجه بودن و بعدم سیلی که ایران زد و نتایجش رو دیدید. خب این چطور کار انجام میده؟ اول آشوبی که شده 900 نفر رو اینا بردن سال 96 آموزش دادن. روزنامه تقویم که نزدیک به سازمان اطلاعات ترکیه هست، روزنامه تقویم توی ترکیه نزدیک به میت، سازمان اطلاعات نظامی ترکیه هست، سال 1996 بعد از آشوب ها نوشت که مایکل آندریا داده 900 نفر از ایران بردن تو ترکیه، دبی و اروپا. این 900 نفر رو به عنوان بیزینسمند و تاجر، زنان و مردانی است که بردن آموزش دادند، این افراد برگشتن تو خاک ایران و خب اینا یا تو تهرانن یا تو قمن تو اصفهانن، اون شهرها شلوغ بشه 1 ساعت بعد میرسن، اگر 4 تا مثلا شهر استان اونورتر باشه بالاخره 5-6 ساعت خودشونو میرسونن دیگه. روششون اینجوریه که میان اون 10% از جمعیت که احساساتش هنوز فروکش نکرده اونا رو نگه میدارن. دیدید دیگه فیلمایی که دستگاه اطلاعاتی گرفتن تو خیابونای تهران، اینا از مثلا بالا گرفتن هر 4 نفر 5 نفر 10 نفر رو یکیشون داره توجیه میکنه. این جریان متاسفانه وقتی میاد توی صحنه نمیشه تشخیص داد که اینا کیان، میان و افراد رو سازماندهی میکنن، یه 10% جمعیت رو نگه میدارن. از اون 1000 نفر 900 نفرش میره 100 نفر میمونه، 10 نفر اینا میاد 10 تا 10 نفر رو سازماندهی میکنه. اینا وقتی سازماندهی شدن میشه اختشاش، سازمان یافته غیر مسلحانه. اینا رو نگه میدارن یکی 2 روز، میبرن به سمت بعضی اهداف خرد، بانک آتیش بزنن این ور اونور، بعد میبرن به سمت کلانتریا، صدا و سیمای استانها، فرمانداریها، استانداریها، پایگاه بسیج، تاسیسات حساس نفتی. میدونید اینجور رده ها تو آیین نامه های امنیتی کسی بهشون نزدیک بشه باید بهشون شلیک کرد. همه جای دنیا، چون این آیین نامه مال آمریکاییاست دیگه، همه دنیا همین رو استفاده میکنن. اگر کسی به کلانتری نزدیک شد، تو کلانتری 100 تا اسلحه هست. اینا که احساساتی ان ریختن اونجا رو آتیش زدن، کلانتری رو 100 تا اسلحه رو بردن بیرون، خدا میدونه برن بیرون، که نظامی حرفه‌ای هم که نیستن، میرن بیرون با این اسلحه‌ها چه بلای سر خودشون و دیگران میارن. شما انتخابت بین بد و بدتره، به اینا شلیک کنی یا اینا رو بترسونی؟ بده. اما بدتر اینه که اینا بیان برن داخل اینجا رو آتیش بزنن، کلانتری 100 تا اسلحه ببرن بیرون سمت تانک فارمای شرکت نفت یا مخازن نفت شرکت نفت مثل مدل سیرجان که نزدیک شده بودن. شما شلیک کنی به اینا بده، اما بدتر اینه که اینا بیان برن تانک فارما رو آتیش بزنن، شهر رو جزغاله کنن. لذا توی دستورالعمل‌های مربوطه‌ای که آمریکایی‌ها به همه دنیا از رو مدل آمریکایی استفاده می‌کنن، هر کس به این مراکز نزدیک بشه بهش شلیک میشه. خب مردم عادی که نمی‌دونن، اونا مردم عادی رو می‌برن به این سمت که به اینها شلیک بشه، اینجور جاها جنازه بمونه. دیدی دیگه در مورد فرمانداری فلان شهر و تاسیسات نفتی سیرجان و کلانتری فلان جا چه سر و صدا رو انداختن که ما رفتیم نزدیک شدیم اینا به ما شلیک کردن. خب آقا آیین‌نامه جهانیه، اعتراض هم میخوای بکنی تو چارچوب با کلانتری گرفتن و با صدا و سیما رو گرفتن و با پالایشگاه نفت رو گرفتن و آتیش زدن که نمیشه بگی من دارم اعتراض میکنم. منتهاش سواد امنیتی جامعه چون پایینه، افراد رو میبرن اونجا، بعد میان آقا دیدید زد یه حکومتی کشت، خودشون میکشن. خب آشوب رو کردن، اختشاش سازمان یافته کردن، بردن سمت این رده ها، چجوری میکنن شورش؟ حالا وقتی نزدیک شدن به این تاسیسات دو تا کار میکنن. اولا اسلحه میرسونن داخل به آدمای خودشون، فقط نگاه میکنن ببینن کی چهره معصومی داره، پسری، دختری، پیرزنی، پیرمردی، اینو میذارن میکشن. مدلشون اینجوریه که اگر یه هفته بعد تو مسجد و تو منطقه شما مراسمی بود، شما بگید ای بابا اینو که ما میشناختیم، این اصلا اهل سیاست نبود، اینو چرا کشتن؟ نمیان یه آدم خلافکار رو بزنن که شما بگید بابا این که همیشه ناراحت بود، یه آدم به اصطلاح ناراضیه، ناراحتی، قمه کشی میکرد، هیزی میکرد، دزدی میکرد، این اصلا معلوم بود همیشه اینجوریه، یه روز کشته میشه. نه، آدمای بیگناه رو شناسایی میکنن که داره رد میشه از اونجا، یا محلشون این آشوبا مونده کنار پیاده رو داره نگاه میکنه، کنجکاوی میکنه، این بیچاره رو میذارن میکشن. که این 85% که شورای امنیت ملی گفته بود کسایی که در ماجرای 24 آبان جانشون از دست دادن، 85% اینجوری بودن که همه رو حضرت آقا دست داد به بنیاد شهید، که همه رو شهید اعلام کردن، اینا مردم عادی اینجوری بودن، اینا رو میکشن، شهید میکنن، بعد شروع میکنن سر صدا کردن، آقا ببینید زدن. حالا برای خودشون توجیه پذیره که جمعیت شلیک کنن به سمت پلیس، به سمت پلیس. تو دومین کارشون اینه، شلیک میکنن، پلیس باید رو سنگر بگیره. از اینجا دیگه شورش شروع میشه، پلیس اون طرف سنگر بندی کرده تو خیابون، اینا این سر خیابون. حالا به اینا سلاح برسونن، جایی که اینا موضع میگیرن دیگه از اونجا بعد دست ایناست دیگه، از اونجا بعد دست ایناست. حالا امکانات برسونن یواش یواش اون محله رو، اون شهر رو، اون روستا رو، اون جاده رو جدا میکنن. به اینجا برسه نظام تعامل نمیکنه، یعنی برسه به این مرحله زود جمع میکنه، هم سال 96 هم امسال که ملاحظه فرمودید. این که دیدید الان هم 96 هم خرداد به اصطلاح آبان امسال هم این دو شب گذشته یه دفعه میره سمت شعارهای خیلی تند، این مدل مایکل اندریاست که اصرار دارن سری کف صحنه جنازه بمونه و برخورد خشن بشه. بعدم رئیس جمهور آمریکا دیشب گفته که جهان داره نظاره میکنه، شما زیر دید و تیر ما هستید، کارشناسان حقوق بشری باید بیان ببینن شما ایرانی ها چقدر کشتید، چیکار کردید. هنوز خبری نشده، ناظر انقلاب دارن میفرستن اینجا. اما واقعیتش اینه که پروژه 2020 همون زهری که ازش کشیده شد در ماجرای 24 آبان امسال که عرض کردم هجامت شد نظام به اصلاح طلب و برخورده بود، چون سه گروه بود دیگه، شهدا اول نیروهای پلیس و سپاه و بسیج و اطلاعاتی ها بودن که شهید شده بودن که معلوم بود کیان، گروه دوم این 85% مردم بیگناهی بودن که جونشون از دست دادن که اینا هم شهید اعلام شدن، درصدی از این 900 نفر چند نفرشون کشته شدن، لو رفت، هجامت شدن. سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تو موجای بعدی تعدادشون رو گرفت، دیشب پریشب هم یه سری دیگه شون لو رفتن. یعنی این خون کثیف، این 900 نفری که آمده بودن مونده بودن برای ماجرای 2020 فروپاشی رو رقم بزنن، این سر شاخه ها که کار خشن میکردن و روش کار تبدیل آشوب به اختشاش، اختشاش به شورش و بلد بودن، اینا بخش عمدهشون لو رفتن. خب این دو سه شب هم خیلی دیگه شون لو رفتن. اما عنایت داشته باشید دوستان، چرا هر اتفاق عادی تو نظام میفته فوری کار تو 5-6 ساعت میکشه به رأس نظام، رأس نظام حالا دیروز که بحثی بود که رهبری استعفا بده چون فرمانده کل قوات و زیر مجموعش اینجوری شده. شما به ما یه دونه صحنه سانحه هوایی نشون بده تو دنیا که به این سرعت مسئلهش روشن شده باشه. من این لحظاتی که هنگام در واقع عزاداری بودیم و این دوستمون مداهی میکردن، این موبایل رو به من دادن، تیم کارشناسی فنی مرکز ما که با تیم دانشگاه تهران یکیه، همین لحظاتی پیش، نیم ساعت پیش گزارش رو منتشر کردن. اون گزارش فنیه اینکه این ماجرا توسط آمریکا هک شده بوده، این چیزی که از دیروز شایعش شروع شد. این تیم عملیات سایبری در واقع مشترک مرکز ما و همچنین دانشگاه تهران بررسی که انجام دادن، از دیروز این شایعه بود، منتش مطالب فنی رو بررسی کردن. الان دیگه قطعی میدونیم که آمریکا همزمان با عملیات ما در زدن پایگاه‌های هوایی خودش، یک در واقع جنگ الکترونیکی رو اینجا رقم زده و در یک جنگ الکترونیک نفسگیر هک کرده سیستم راداری مربوطه رو و این اتفاق رخ داده. پشت این عملیات آمریکا بوده، ما درگیر یک جنگ بودیم. آقا جنگ اون حاج قاسمو زده، ما داریم با موشک سیلی میزنیم به اون جواب بدیم، آمریکاست. ممکنه الان همین الان که ما داریم موشک میزنیم جواب ما رو بده. باید آسمان کشور اصطلاحاً کلیر باشه، یعنی هیچ پرنده‌ای پرواز نکنه. الان مسئله سر اینه که چرا این هواپیما بلند شده. آقا وقتی شما 3-3 اعلام میکنی، ما از زمان دفاع مقدس تا الان 3-3 اعلام نکرده بودیم. اولین بار بعد از 30 سال کشور وضعیت 3-3 داشته. وقتی وضعیت 3-3 اعلام میکنه ستاد کل نیروهای مسلح شورای امنیت ملی، یعنی هیچ هواپیمایی از بیرون نباید بیاد داخل. مبادا الان که ما داریم موشک میزنیم به پایگاه آمریکایی، هواپیماهای مثلا آمریکا بخوام بیان بمبارون کنن، سیستم پدافند هوایی باید جواب اینا رو بده. اگر موشکی از بیرون بیاد، کروز یا بالستیک، سیستم ضد موشکی ما باید بزنش. خب این رینگ پایین تهران رو تقویت کرده بودن که سمت تهران موشک نیاد. حالا شما تصور کنید دقیقاً زمانی که نباید از زمین خودمون پرنده بلند شه یا از بیرون پرنده‌ای بیاد که بچهای پدافند هوایی چشمشون رو ببندن، هر چی رو آسمون اومد بزننش. این بنده خدا هم پشت دستگاه بوده، موشک اینم ارتفاع پست بوده دیگه، رادار و این چیزا که نداره. موشک ارتفاع پست بهش میگن آقا الان داره از این سمت یه پرنده میاد، هواپیماست خوب، موشک کروز یا بالستیک هم باشه خوب. این شلیک کرده زده، این وظیفه‌شو درست انجام داده. مجموعه آقای حاجی زاده کارش رو به بهترین کیفیت انجام داده. مردانگی سردار حاجی زاده که آمد با شجاعت تمام مشکلات دستگاه‌های دیگر رو پذیرفت و خودش رو زیر بار این فشار قرار داد، نسبت به قانون اعلام کرد که آقا گردن ما از مو باریک‌تر، هر چی حکم صادر کنن ما میپذیریم. دوستان مجموعه سازمان هواپیمایی که اومدن گفتن موشک و اینا نبوده، اونا خبر نداشتن، اصلا به اون بندگان خدا مربوط نیست، به اونا هیچ خورده نگیرید، همش مقصر ماییم. مردم چرا قاسم سلیمانی ها رو دوست دارن؟ چون قاسم سلیمانی ها با خونشون حقانیت کار خودشون رو امضا میکنن. نه مثل مدیرانی که بلند میشن کارت سوخت رو بعد از اینکه آمدن آبروی کارت سوخت رو بردن و مطرح کردن که ما ژنرالیم، دیگران در وزارت نفت گروهبان بودن و آمدن گفتن که هیچ کجای دنیا کارت سوخت نداشته، شما این چی بوده درست کردید؟ کارت سوخت رو حذف کردن، 3-4 سال بعد دست از پادراستر دوباره اونو احیا کردن، قیمت بنزین رو 3 برابر کردن. بعد رئیس جمهور مملکت گفتش که من صبح مثل بقیه مردم از خواب بیدار شدم دیدم که این گرون شده. آقا نه وزیر نفت عهده‌دار مسئولیت میشه، نه معاون اقتصادی دولت که این طرحو داده، نه رئیس جمهور، هیچ کس از مردم عذرخواهی نکرد، هیچ کس هم به خاطر مقابله با اینا تو خیابون نریخت. اما جایی که یک سردار این مملکت سرش رو میبره بالای دار و میپذیر اشتباهات دستگاه‌های دیگر رو، سرداری که به دلیل اینکه اولین عملیات موشکی بالستیکی علیه شیطان بزرگ رو فرماندهی کرده، وقتی از غرب کشور با فرماندهانش برگشت باید مردم تو تهران گل گردنش مینداختن، آوردن این نشوندنش جلوی تلویزیون گفتن اعتراف کن که کار شما اشتباه بوده. ما زمانی که کسانی مثل حاجی زاده رو داریم که میتونن بیان جای قاسم سلیمانی رو بگیرن و مردانه اشکالات و اشتباهات داخل نظام رو عهده‌دار بشن، خودشون رو فدای نظام، فدای اسلام میکنن. همونطوری که شخص حضرت آقا در ماجرای بنزین میدونست رؤسای قبا نمیان خودشون رو فدا کنن، آمد مسئولیت رو اینگونه پذیرفت، گرفت، همه شعارها رفت سمت ایشون و ایشون خودش رو فدای نظام کرد. انسان انقلابی که مردم قدرش رو میدونن، زیر تابوتش میرن، اینجوری ازش دفاع میکنن، کسیست که خودش رو فدای نظام میکنه، نظام رو فدای خودش نمیکنه. امروز نظام جمهوری اسلامی مال و نفس از ما نمیخواد که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. نظام به مرحله رسیده که آبرو میخواد. اگر زمان حکومت علی علیه السلام اینایی که ریش در اسلام سفید کرده بودن آبروشون رو پای علی علیه السلام میذاشتن، اون مظلومیت به وجود نمیومد. امروز انقلاب اسلامی در رکاب حضرت سید علی مردان و زنانی رو میخواد که آبروی خودشون رو فدای اسلام کنن و ما دولت مردانی نداریم که پای اسلام بمانن. این عزیزان که وجود انسان بزرگی مثل قاسم سلیمانی که لحظه‌ای که نظام نیاز داشت به اصلاح ساختار با خون خودش به دست اشقیا آمد اینجوری فضای جامعه رو اطراگین کرد و امروز آقای حاجی زاده نشون داد که در رکاب ولایت یک قاسم سلیمانی دیگه است و هر جا ولایت نیاز داشته باشه، اسلام نیاز داشته باشه، این مردم نیاز داشته باشن، میاد خودش رو فدای اسلام و نظام و ولایت میکنه. جوان مؤمن انقلابی مادامی که اسلام میتواند چنین انسانهایی بپروراند، انقلاب اسلامی به کوری چشم دشمن برپا ایستاده است و از آمریکا و از نابش به خصوص از انگلیس هیچ غلطی بر نخواهد آمد به حول قوه الهی. یاد بگیرید جایی که حاضر نبودید بیاید مسئله بنزین رو گردن بگیرید، امام جامعه آمد خودش رو فدای اسلام کرد. همه جا مردم میگفتن چرا رهبری آمد موضع گرفت، چرا رهبری همه رو دعوت به آرامش کرد. بعدن فهمیدن که اگر رهبری این کار رو نمی کرد، رئیس جمهور یه هفته بعد میخواست بهت بگه منم مردم مثل شما متوجه شدم، هیچ اصلاح طلبی اعتراض نکرد. مردم امروز دیدم که مدیر انقلابی حتی جایی که بهش مربوط هم نبوده باشه میاد مسئولیت گردن میگیره. آن کسی که باید آسمان کشور رو کلیر میکرده هیچ پرندهی پرواز نکنه، او باید میومد عذرخواهی میکرد، نه حاجی زاده. اما همونطوری که گفت گردن ماها از مو باریکتره. مردم اسلام میخواد بره زیر سوال، ولایت میخواد بره زیر سوال، قرآن ناکارآمد نشون داده بشه، گردن ما که هیچ. ما در قبال شما مردم برای اینکه بفهمید و بدانید اسلام کارآمدی دارد، ما هیچی محسوب نمیشیم. این روحیه اون روحیه است که اسلام برای مدیریت در مورد ما رقم زده و از ما انتظار داره. مجلس و دولت و دستگاه های دیگه باید یاد بگیرند. لذا نه تنها آقای حاجی زاده در این دروس منفور نشد که عزیزتر شد و به گونه ای عزیزتر شد. این عزتیست که گفتیم نزد خداست و خدا عزتش رو به هر کی خواست میده. بعضی چیزا رو خدا فرموده من یشا من تشا، دلم به هر کی خواست میدم. یبسط الرزق لمن یشا، حکمت رو به هر کی خواست دلم خواست میدم، عزت رو به هر کی خواست دلم خواست میدم. لذا عزت رو خدا اینجوری میده دوست جوان، از فرار کردن و زیرابی رفتن و در رفتن و فرافکنی و گردن این اون انداختن نیست. میبینید خدا چجوری عزت میده. هرگاه اسلام نیاز داشت، ولایت نیاز داشت، مردم شریفی که هیچ پیامبر و امام معصومی چنین مردمی در دور خودشون نداشتن نیاز داشت، ما بیایم فدا بشیم، قطعا قدر کار ما رو مردم قدرشناس میدونن، قطعا خدا عزت خاص خودش رو به ما میده. لذا آقای حاجی زاده اومد مسئولیت و عهده‌دار شد. خب میدونید آمریکایی‌ها بازی که شروع کرده بودن این بوده، ما موشک بالستیک میزنیم، آمریکا چون موشکای ما نقطه زن بود و سرعتش زیاد بود با سیستم تات، سیستم ضد موشکی آمریکا که حدود تقریبا 12 میلیارد دلار هزینش هست که مستقر کردن، گرانترین سیستم دفاع ضد موشکی است، نتونستن حتی یکی از موشکای ما رو بزنن، تمرکزشون رو گذاشتن در داخل کشور برای اینکه این فاجعه هواپیمای مسافربری رو به وجود بیارن. اول در حد شبهه بود. از کجا این اول منعکس شد؟ پایگاه اطلاع رسانی الحدث وابسته به شبکه العربیه، تلویزیون العربیه سعودی، یک ساعت و نیم بعد از سقوط هواپیما اعلام کرده بود که این در اثر یک اشتباه اون اپراتوری که موشک شلیک کرده سقوط کرده. اولین خبر اینه، یک ساعت و نیم بعد به عربی اون توییت کرده بود. از کجا میدونسته که یک موشکی شلیک شده اینو زده، دو اینو اپراتور اشتباهی زده، یعنی این مثلا خطا بوده. از کجا این دوتا فکت اصلی رو میدونسته؟ بعد فیلمی که نیویورک تایمز منتشر کرد، روزنامه نیویورک تایمز بخش تصویریش یک فیلم 20 ثانیه‌ای منتشر کرد که یک کسی با آرامش وایستاده داره فیلم برداری میکنه. ما در ماجرای 11 سپتامبر هم گفتیم، در ماجرای 11 سپتامبر 14 تا دوربین تو صحنه بوده که هواپیما میاد میخوره به برجای دوقلو، از 14 زاویه فیلم برداری کرده. ببینید صحبت 18 سال پیش ها، الان نیست که همه موبایلا دوربین داره، شما میگی موبایل دستت سری میاری بالا فیلم برداری میکنی. 18 سال پیش دوربین رو باید روشن میکردی، آماده میکردی، لنز رو تنظیم میکردی. این تصاویری که شما از 11 سپتامبر میبینید 14 تا دوربین از 14 زاویه گرفته. حالا دومی رو میگیم دیگه همه آماده بودن، اولی چی؟ در 14 تا که میگم حالا اولیه ها، یعنی وقتی قرار یه توتهی رقم بخوره، چون اینم میدونید کار خود آمریکا بود دیگه، یعنی آرت اولیویر وقتی سال 92 نامه زد به مقامات عالیه ایران که آقا من آرت اولیویر هستم، به اصطلاح کاندیدای معاون اولی ریاست جمهوری آمریکا هستم، عضو حزب لیبرتاریان ها، بعد در کمپانی لاکیت کار میکردیم، ما اونجا دیدیم که این هواپیما رو ساختن برای مثلا زدن ایران، بعد علیه برج دوقلو استفاده کردن. من در موردش فیلم سینمایی ساختم، نمیذارن تو آمریکا اکران بشه. خب فیلم آوردم ایران، اول 93 اوج مذاکرات هسته‌ای، فیلم دوبله شد، صدا و سیما پخش کنه، آقای ظریف متوجه شد، فوری جلوشو گرفت. این فردای اون شب بعد میومد مرکز ما با دانشجوهای ما فیلمو میدیدن و توضیح میداد. فیلم یک بار اکران شد، اون موقع تو مرکز ما بود که دوبله شده بود، دوبله صدا و سیما، و اونجا خودش توضیح داد. دیویدیش رو سایت ما هست، دیویدی توضیحاتی که تو مرکز ما داد که اصلا القاعده در کار نبوده، آمریکا خودش این کارو کرد. این 4 تا هواپیما رو هم به ما تو کمپانی لاکهید دادن ساختیم. گفتیم برای چی میخواد؟ گفتن این هواپیما مسافربری بره تو کریدور بین‌المللی، بالای محدود تهران رسید منحرف بره بشه بره بخوره به مقر آیت الله. گفتیم آقا خب موشک بزنید. گفت نه موشک معلومه چی زده، ولی این میگیم اشتباه شد، هواپیما داشت تو این مسیر میرفت منحرف شد، نقص فنی پیدا کرد، رفت سقوط کرد، پر از بمب، پر از مواد منفجره. و این 4 تا رو میسازن که توی فیلم سینمایی هم نشون میده که اینا رو میسازن، بعد اون تیمی که اینو میساختن همه رو میکشن تو آمریکا. و بعد گفته شما با بهت و حیرت دیدیم این 4 تا رو برداشتن زدن به برجای آمریکا، و بعد گفتن ای وای القاعده بوده ما رو زده. هنوزم همه تو دنیا فکر میکنن القاعده بوده، یک خودزنی کردن اسمش گذاشتن علیه اسلام، چون این برجای دوقلوی نیویورک بعد خراب میشد، نقص عمرانی داشته، اینا هم چون برجای خیلی بلند بود تو کنار ساحل اقیانوس اطلس، بادهای اقیانوسی شدیده و اینا در اثر این به اصطلاح لرزش ها اینا اگر میریخت ایجاد فاجعه میکرد، اینا بعد چند وقتی که اینجا رو خراب میکردن، میگیم روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده. اگر این فیلمو ببینید و اون توضیحاتی که خود آرت اولیویر میده، البته توی برنامه آقای طالبزاده اومد سری نکاتو گفت، ولی کلیاتش رو تو اون جلسه سر کلاس برای دانشجوی ما گفت، شما ببینید این خباستی که آمریکایی‌ها میکنن، میان خودشون 14 تا دوربین میکنن، خودشون با هواپیما میزنن منهدم میکنن، بعد میگن ای وای اسلامگراها بودن. حالا راحت هواپیمای اوکراینی زده شده، اینم طرف داره فیلم برداری میکنه. خب همه شک کردن چطور ممکنه این انقدر با آرامش، نه ای وای ای چی شد، این چرا آتیش گرفت، چرا منفجر شد، خیلی راحت ریلکس داره فیلم برداری میکنه. اون اطلاعات جنبی که این هواپیمای چون میدونید هواپیما آمریکایی دیگه، 737 آمریکایی بوئینگ، این هفته گذشته توی تل آویو توی به اصطلاح سرزمین‌های اشغالی فلسطین، این هواپیما یک مشکل فنی داشته، اسرائیلی‌ها بالاخره کار کردن روش. همه این عوامل کنار هم گذاشتن، این تیم تحقیقاتی داشتن کار انجام میدادن، بخش امکان سنجی هک سیستم‌های راداری بود که الان تمام شده این گزارش، و 20 دقیقه نیم ساعت پیش، یک ساعت پیش گزارش رو منتشر کردن که آقا این عملیاتی بوده که همزمان آمریکا انجام داده. ما داشتیم پایگاه آمریکا رو می‌زدیم، آمریکا نمیتونسته جواب ما رو بده، ولی سیستم‌های هکراشون این سیستم رو هک کردن تو جنگ الکترونیک، و این ضربه‌ای که ما در قضیه هواپیما خوردیم از این زاویه بوده. راه جلوگیریش چی بوده؟ هیچ هواپیمایی بلند نشه. کی مقصره؟ اون که آسمان کشور رو کلیر نکرده، اون باید پاسخگو بشه. ساختار اینه: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح. ستاد کل نیروهای مسلح وقتی اعلام سسه میکنه، یعنی جنگ کلیه، وقتی جنگ کلی اعلام میشه قرار موشک بالستیک شلیک بشه آمریکاست، ممکنه تو این 110 15 تا پایگاهی که تو این کشور دورو برداره سریع پاسخ بده جواب بده. همه نیروی زمینی دریایی هوایی در ارتش، همه نیروی زمینی دریایی هوایی در سپاه و نیروی پدافند هوایی در ارتش همه آماده باشه 100% که یکی از نیروها موشک بزنه. شما تصور دینی که آسمان آزاده، هر پرنده ای اومد بزنش مال دشمنه. کسی که پشت لانچر بوده کارش این بوده دیگه، تو 10 ثانیه بعد تصمیم میگرفته، گرفته زده درستان تصمیم گرفته، اما نباید زده میشده چون اصلا این هواها نباید بلند میشده. اون مقام رده بالاتری که باید اعلام میکرده به سازمان هواپیمای کشوری که آقا آسمان رو کلیر کن، هیچ هواپیمایی بلند نشه، برج مراقبت اجازه به برخاستن بهش هواپیمایی نده، اون مقصر اصلی است. اما آقای حاجی زاده آمد مردانه مسئولیت رو عهده‌دار شد. این که آقا چرا دو روز شده؟ شاید 10 روز طول میکشید. فنی رو ممکنه الان ما مشخص کنیم این زده، این اینجوری شده، اونجوری شده. از کجا معلوم؟ اونجا حفاظت اطلاعات میاد میگه آقا از کجا معلوم اینا شبکه نباشن؟ لذا یه 2-3 روز وقت میخواد ببینه این آدم با کیا ارتباط داره. ممکنه اینا یه شبکه‌ن، قرار یک توطئه جدی باشه. خب تا حفاظت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی تحت قضیه رو در نیارن که شما نمیتونی پروژه رو بسوزونی. فنیشو بله میشه تو 5-6 ساعت تحتوش در آورد. لذا حتی خود 2-3 روز هم زود بوده. ای چرا اینجوری بوده؟ بلند شدن طلبکارانه. رهبری که 2 روز خبر نداشته که این اینجوری شده بهش نگفتن، از بقیه کشور چجوری خبر داره؟ این حرفا یعنی چی؟ کی گفته رهبری خبر نداشته؟ وقتی وجه بازرسی فنی، بازرسی عملیاتی، بازرسی حفاظتی، اینا همه باید با هم انجام بشه، تا یکیش به نتیجه نرسه اون دوتای دیگر شما نمیتونه اعلام کنی. جنگ آقا، درگیر جنگ بودیم، نه با عراق، با آمریکا. حالا طلبکاران رسن تو خیابون علیه رهبری شعار میدن. نظر ببینید در این ماجرایی که الان ما میدانیم در این جنگه، یه ضربه ما زدیم، یه ضربه آمریکا زده. ضربه ای که آمریکا زده اینه که اومده سیستم راداری ما رو هک کرده. ضربه ای که ما زدیم موشک بالستیک اون رفته خورده اونجا، آمریکا نتونسته با سیستم پاتریوت موشکای ما رو بزنه. این صورت اصلی درگیریه. میشد جلوشو بگیریم؟ بله، هواپیما بلند نشه از زمین. حالا که بلند شده اینا زدن، اشکال مال ایناست؟ نه، اینا کارشون انجام دادن. اگر ما الان بگیم اه چرا زدی، چرا این کارو کردی، دفعه بعد جنگ میشه، اینا پشت اپراتورها، پشت وقتی میخوان شلیک کنن پشت لانچر هستن، میگن نکنه اینم دوباره هواپیما مسافربریه، دوباره میخوان محاکممون کنن، محافظه‌کاری شروع میشه. ولی حالا انشالله سازمان قضایی نیروی مسلح ورود کرده، تحت قضیه رو در بیاره، مسببینش مشخص بشن. اما عزیزان، آنچه دشمن از این فراز و فرود روانی که شکل گرفت، مردم در اوج ناامیدی روانی و افسردگی روانی بعد از ماجرای 24 آبان امسال، یه دفعه ماجرای حاج قاسم آمد وضعیت روانی جامعه رو بازسازی کرد. حالا این وضعیت روانی که بازسازی شده، دوباره از روز شنبه ما با افت وضعیت روانی رو برو شدیم. گروهی که گفته میشد آقا اینا اهل وحدت نیستن، اینا دنبال بهانه میگردن، عمده اصلاح طلبا دست به قلم شدن. مگه شما نمیگفتید حاج قاسم برای ما هم عزیزه؟ مگه نمیگفتید وسط جنگیم؟ الان موقع اینه که بلنشید علیه رهبری بنویسید. این مرض قلب است، این مرض قلب بروز پیدا میکنه. فی قلوبهم مرض، این مرضی است تو قلب، میرزه بیرون، بری بالا بیای پایین، نمیتونی این موفقیت رو ببینی، نمیتونی این پیروزی رو ببینی، خودت رو لو میدی. همون چیزی که سلطنت طلبا دارن مینویسن، همون چیزی که منافقا دارن تو کانالا و پیجاشون مینویسن و تلویزیوناشون میگن، همون چیزایی که در واقع جریان آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی دارن شارژ میکنن تو توییتاشون، موضع اصلاح طلبای ما با الان با همونا یکیه. امام راهب میفرمود منافقینن که از کفار بدترن، چون کافر تکلیف ما باش روشنه، ما با ترامپ تکلیفمون روشنه، با نتانیاهو تکلیفمون روشنه، با منافق تکلیفمون روشن نیست. چرا؟ چون به رنگ و لباس و ظاهر ماست. امروز در مورد سازمان مسعود رجوی و مریم رجوی قید منافق دیگه درست نیست، چون اونا دیگه رفتن علنن بیرون تو دامن دشمن. ما اونا رو دشمن قطعی عینی ظاهری بیرونی میدونیم، منافق امروز تعریفش در جمهوری اسلامی کسانی است که در درون نظام جمهوری اسلامی هستند، شعارهاشون، توییت‌هاشون، نوشته‌هاشون، گفته‌هاشون دقیقاً شبیه آن چیزی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی و اکثران اتحادیه اروپا منافقین به اصطلاح رجوی و همچنین جریان نیمچه پهلوی دارن بروز میدن. عین اوناست، هیچ فرقی هم نداره. حالا بعضیشون نماینده مجلسن تو جمهوری اسلامی توییت میزنن اینجوری، بعضیاشون تو حسرن، بعضیاشون بیرون کانال و پیج و رسانه دارن، صراحتن چارچوب خودشون روشن میکنن. من که قبلا پارسال اینجا توی دهه 8 تو مسجد چهارمردان قم عرض کردم اینا مسئله شون دیگه جمهوری اسلامی نیست، ولایت فقیه نیست، اینا رسما از اسلام عبور کردن. جریانی که امروز مجلس و دولت رو دست داره، جریان موسوم به اعتدالگرا و اصلاح طلب، اینا تئوریسینشون آقای جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی صراحتا در 1380 در فرانسه در مصاحبهش میگه اسلام مرد، پروژه ایران شهری که باید بیاد جای اسلام شهری، یعنی تمدن اسلامی رو به فارسی میگن اسلام شهری و تمدن ایرانی رو میگن ایران شهری. ایران شهری باید بیاد جای اسلام شهری رو بگیره. چجوری؟ ظرف ایران محتوا لیبرالیسم غربی. میگه بابا محتوا الان اسلامه، اسلام تو ایران حکومت تشکیل داده، خیلی قویه. میگه نه خیر، اینجوری نیست، اسلام مرده است. اینو تیتر میکنه خبرنگار فرانسوی، جواد طباطبایی اسلام مرده است. بعد میگه که علمای قم در 1400 سال پیش گیر کردن، در 1400 سال پیش گیر کردن، اسلام مرده است، آینده از آن یک ایران لیبرال و سکولار است. سروش هم اینجوری نمیگفت. یعنی اگر شما ذهنیتی که از نسبت سروش با خاتمی دارید بخواید حملش کنید در امروز، نسبت آقای حسن روحانی با جواد طباطبایی اینه. این فرد که همونطوری که پارسال من توی مسجد چهارمردان مبسوط مبانی نظر اینا رو پرده نشون دادم، چارچوبشون رو گفتم، که بعد از اینکه کلیپ این از قم اومد بیرون، این بنده خدا سکته کرد، با هواپیمای مخصوص فرستادنش آمریکا. بعد جریان پشت سر اینا که تو روزنامه شرق و مهرنامه است، عکسش رو تو بیمارستانه آمریکا پخش کردن، فیلسوف مظلوم در غرب، همه زیرش نوشته بودن بعد برگرده محاکمه بشه. ببینید این دوستان ما معتقدن اسلام مرد. در نهمین جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی، آقای روحانی جایزه عالی علوم انسانی حکومت اسلامی رو داد به جواد طباطبایی بابت نظریه مرگ اسلام. پارسال توی قم حرف من این بود که آقای طباطبایی اسلام مرد، که هزاران جوانش میرن توی سوریه سرشون بریده میشه برای حقیقتی به نام حرم آل الله، که به تبعش سرزمین سوریه هم نجات پیدا میکنه، تروریسم داعش هم زدوده میشه، تمدن اسلامی هم شکل میگیره. همه این اتفاقات عارضی به تبع عشق به اهل بیت و عشق به آل الله. این اسلام زنده است که آدم ها به خاطرش فدا میشن تا این حقیقت تبلور پیدا کنه، یا لیبرالیزم شما که یک مرد در پیکری شما نیست که برای تفکر لیبرالی شما کشته شده باشه. امروز حرف من اینه که دوستان اعتدالگرا، دوستان اصلاح طلب، آقای جواد طباطبایی، اسلام مادامی که قاسم سلیمانی میپروراند زنده است، اسلام مادامی که حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه رو به عنوان انسان تراز میپروراند زنده است. اسلام تا میتواند ملتی رو تو صحنه بیاره که 41 سال روبروی استکبار جهانی و شیطان بزرگ ایستادن، کمر خم نکردن، اسلام زنده است. آن که مرده است لیبرالیسم شما در اروپا و آمریکاست، اون تمدن و تفکری مرده که نماد حکومتیش میشه دونالد ترامپ فاسد، اون تمدنی مرده که تئوریسین‌هاش کسانی هستن که در اوج آلود، در انحطاط اخلاقی عمیقی به سر میبرن. اسلام عزیز زنده است و این اسلام عزیز تا سراسر کره زمین رو به زیر نسیم خنک و مطبوع تسلیم حق و تسلیم الله شدن و ایمان الهی و توحید شدن در نیاره، این اسلام عزیز از پا نمیشینه. چنان پویایی داره. دیر نیست آقای طباطبایی، هنگامی که حضرت ظهور بفرماد، نه برای ایرانی ها، برای 8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین، روزی که همه معبدها در کره زمین بشه مسجد و همه کاخها در سراسر جهان بشه حسینیه و زینبیه، اون روز امیدوارم تو باشی و ببینی پروژه اسلام چگونه به نتیجه میرسه و شاهد مرگ روز افزون لیبرالیسم و کپیتالیسم به حول قوه الهی باشی انشالله.
الله اکبر، الله اکبر،
لذا ما فریادمون این بود که شورای محترم نگهبان به هیچ وجه کوتا نیاد. شما حمایت مردم رو داری و دعای مؤمنین رو پشت سر خودت. کسانی معتقدن اسلام مرده است و شما اگر اینا رو تایید صلاحیت کنید، مصادر امور رو دست بگیرن، در مجلس و دولت و جاهای دیگه حضور داشته باشن، ثانیه ثانیه ماندن اینها در علیکی قدرت و ضربه زدنشون به اسلام رو شما در آخرت باید جواب بدید. شما محکم بیستید، اینها رو روبروشون بیستید، رد صلاحیت کنید. از نظر مبانی نظری وقتی که اینها آمدن ثابت کردن التزام عملی به اسلام دارن، التزام عملی به ولایت فقیه دارن، قانون اساسی رو قبول دارن. چطور میتونه کسی بیاد با همین قانون اساسی بره تو مجلس، بره تو دولت، بعد ضد قانون اساسی که گفته اصالت با قرآنه، گفته ولایت فقیه محوره، چطور میتونه کسی ادعای قانون گرایی کنه با قانون اساسی جمهوری اسلامی سر کار بیاد، ضد قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کنه؟ لذا شورای محترم نگهبان انشالله هم در انتخابات پیش رو، هم در انتخابات‌های بعدی به هیچ وجه نباید نسبت به جریانی که ناقوس مرگ اسلام رو نواخته نسبت به اینها کوتاه بیاد. من پیام فرستادم علناً تو تریبونای رسمی به دوستان اصلاح طلب، گفتم شما 18 تا حزبید، از حزب کارگزاران تا حزب مشارکت، اتحاد ملت، همبستگی نمیدونم چی مردم سالاری، مجمع محققین مدرسین، نمیدونم مجمع روحانیون مبارز، گفتم شما 18 تا گروهی که موسومید به اصلاح طلب، بیانیه بدید نسبتتون رو با این نظریه مرگ اسلام که امروز در درون دولت جمهوری اسلامی براش مجله سیاستنامه رو زدن و میگن سیاستنامه شبیه خواجه نظام الملک اصالت داره، نه شریعتنامه با مدلی که از ابن قولوی تا مرحوم امام راحل استمرار داشته. نمیگن فقاهت نامه، میگن شریعت نامه. سیاست ایران در 1000 سال شریعت نامه نویسی بوده یا سیاست نامه نویسی؟ شریعت نامه نویسی رو بذاریم کنار، سیاست نامه نویسی رو جایگزین کنیم مثل خواجه نظام الملک، چی میشه؟ شما بشین که بگید ولایت فقیه رو نمیخوان، یا بگو فقه رو نمیخوان، شریعت رو نمیخوان. وقتی در جامعه ای در سیاست فقه زده شد، شریعت زده شد، خود به خود ولایت فقیه بلاوچ میشه. چقدر قشنگ دارن سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کار میکنن با عناصر نفوذیشون. دیگه ضد ولی فقیه نمیگن، ضد اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نمیگن، ضد فقه و شریعت میگن. اینجوری میگه دوتا ریل راهنه 1000 سال گذشته، یکی شریعت نام نویسی و فقه بوده، یکی سیاست نام نویسی بوده. این کی بوده؟ نمادش آقای خواجه نظام الملک. این نمادش کی بوده؟ از ابن قولوی و بعد از قم که منتقل میشه به شهر ری، ابن بابوی مرحوم شیخ صدوق، بعد میره بغداد میشه شیخ مفید، همینجوری این 60 نفر تا میرسه به امام که میشه انقلاب اسلامی. شریعت نام نویسی و فقاهت باید جاش رو بده به سیاست نام نویسی تا جمهوری اسلامی جلو بره. من حرفایی که میزنم حتی غیبی نیست، توی به اصطلاح پیشگفتار این مجله است، مجله سیاستنامه، یعنی مجله‌ای که از روزنامه شرق و مجله مهرنامه از کارگزاران یه تیمی رو بردن اونجا، بودجه امکانات هم گذاشتن براش داره انجام میشه. تعجب نکنید چرا عباس آخوندی وزیر این دولت پارسال استعفا داد، رفت این پروژه رو اجرا کنه. الان اسم ایشون رو جستجو کنید، عباس آخوندی، استاد دانشگاه تهران، پروژه ایران شهری. ایشون شهر به شهر، دانشگاه به دانشگاه، دولت براش برنامه میذاره، میره تو هر شهری موضوع اون شهر رو ربط میده به ایران شهری، ایران شهری و ریزگردها، ایران شهری و ترافیک، ایران شهری و بیکاری. تصور میکنن به قول معروف با این فوت دهانشون میتونن نور حق و نور خدا رو خاموش کنن. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. خب بعضی از اینا که اصلا ریش ندارن، حالا بماند بعضیشون ریشه رو چیزه. حالا نکته کلیدیمون اینه، ما عزیزان با خطری روبرو هستیم که این خطر کینه‌ای که از اسلام داره اینو متوجه جریان‌هایی میکنه که بیشتر برای اسلام کار میکنن. کی؟ شخص ولی. و این که سری میرن سراغ ولایت برای اینه. حالا الحمدلله امروز دیگه جریان انقلابی دانشجویان، جریان انقلابی طلاب جوری استحکام پیدا کرده، مظلومیت 25 سال پیش نیست. برادرانی که سنشون بالاتره میدونن واقعا ما 25 سال 30 سال پیش در اوج مظلومیت بعد میرفتیم کف دانشگاه از اسلام دفاع میکردیم. امروز ماشاءالله این حجم عظیم فضلا، این حجم عظیم دانشجویان و طلاب به گونه پای کار هستن و توی فضای سایبر کمر دشمن رو شکستن با همین پستای کوچیکی که میذارن. دشمن عاجز شده اما علنی دیگه داره موضعش رو روشن میکنه، مرگ اسلام. لذا ما به این دوستان توصیه کردیم آقا بیانیه بدید نسبت به موضوع مرگ اسلام، زاویه بگذارید. تا الان هیچ کدومشون، مکلا و معممشون، زیر بار نرفته و لذا وقتی میبینیم که قاسم به شهادت میرسه همشون میگن ما هم هستیم. یه دفعه تا یه موضوع دیگه میاد احساس میکنن حالا میتونن بپرن به ولی و توهین کنن، دوباره همه برمیگردن به خصلت خودشون. خدا منافق رو زود بی‌آبرو میکنه و لذا جای نگرانی نیست. عزیزان 40 روز دیگه تا انتخابات داریم. ما 40 روز حساس رو در همین سال 2020 میلادی داریم. اینا گفتن که 6 ماه اول سال 2020 میلادی 12 روزش رفت. تو این 12 روز قاسم شهید شد. ما پایگاه آمریکا رو با موشک زدیم. آمریکا یه جنگ الکترونیک کردن. این هواپیمای اومد رو صفحه و بچه ها این رو زدن، متاسفانه 100 و خورده نفر از مردم به شهادت رسیدن. این فضایی که جلو اومده حالا تست کردن ببینن میتونن مردم بکشن تو خیابون نگه دارن کشت و کشتار، نشد. سال 1198 24 آبان 170 هزار نفر تو خیابون جمع شده بودن در 106 تا شهر، گزارش شورای امن ملی. 82 میلیون جمعیت داریم. در جامعه شناسی انقلاب ها اگر کسی بتونه 10% جمعیت رو بیاره تو خیابون، یعنی 8 میلیون و 200 هزار نفر، میتونه انقلاب. اما ما در طول یک هفته ای که این آشوب ها بود در 106 تا شهر مجموعاً 170 هزار نفر دست بالا داشتیم، چون میگن دست پایین 140 هزار نفر، دست بالا 170 هزار نفر. 170 هزار نفر من روندش میکنم، 3000 تا بهش اضافه میکنم، میشه 200 هزار نفر. 200 هزار نفر در هر شهر از این 106 تا شهر، هر شهری حدود 1600 نفر تا 1700 نفر. 100 تا شهر، 106 تا شهر، هر شهری 1600 تا 700 نفر حساب کنید، مثلا حدود 200 هزار. یک هفته. اگر 200 هزار نفر باشد میشه 0.25% جمعیت. 1% هم نمیشه. اما رسانه چه کار میکنه؟ جوری اینا رو بزرگ و زیاد نشون میده، وای همه مردم ایران تو خیابونن، اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها. دیروز در میدان آزادی و چهارراه استاد معین و نزدیک میدان انقلاب و بعضی شهرهای دیگه و پریشب جلو دانشگاه امیرکبیر که سفیر انگلیس هم اونجا بود و جلو دانشگاه شریف، مجموعاً رو هم رفته 2000 نفر نبوده، یعنی جلو دانشگاه امیرکبیر 1000 خورده‌ای، دانشگاه شریف هم 500-600 نفر، دانشگاه تهران جمعش کنه رو هم رفته 5000 نفر. شهر 10 میلیونی 5000 نفر ورده کف صحنه. خب میخوایم من برم وسط میدان انقلاب وایسم بشکه بزنم زیر پام، برم اون بالا داد بزنم 10000 نفر وایسه؟ آخه این آدم پای کار بردنه. چرا خودتون رو مسخره کردید؟ خب با چند هزار نفر جمهوری اسلامی رو براندازی کنی؟ بعد میخوای براندازی کنی؟ بعد یارو نشسته اونجا 41 سال عجیب مامانش میخوره که مثلا بردارن بیارنش دوباره برسوننش به قاسم. ببین موات که ریخت، پیر شدی مثل من، موات ریخت، مثلا دندوناتم میریزه، این آرزو رو به گور میبری، این حکومت متصل میشه به حکومت جهانی حضرت و شما براندازها هیچ غلطی به حول قوه الهی نخواهید کرد مثل اربابتون آمریکا. خدمت آقایون و خانومای سلبریتی که از دو تا محور داره. آقایون و خانومای سلبریتی، شما شهروند این کشورید، ما شما رو دوست داریم، جلو چشم مردم هم هستید، مشهورید. دیدید سلبریتی واقعی قاسم سلیمانی بود که جلو چشم مردم نبود. جوری زندگی کنیم هم من هم شماها سلبریتی ها که مردم اینجوری برن زیر تابوت. دیدید هی خودتون رو میکشید، مردم یه لباسای عجب وجبی میپوشید، رو رد کارپت میاد اینجوری وای میستید مردم ازتون عکس بگیرن، سلفی باهاتون بگیرن. ببین ته 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 تهش تو مراسمای شما 2000 نفر جمع میشه. مهمترین سینماگرا، مهمترین ورزشکارا، مهمترین سلبریتی وقتی از دنیا میرن عکس و فیلماش الان تو فضای سایبر موجوده. من به شما ارفاق میکنم 5000 نفر جمع میشه. عزیز من، عادی ترین مراسم برای شهدای مدافع حرم بالای 5000 نفر 10000 نفره. منی که سخنران هر روز این مراسم اینا بودم به شما میگم. ولی دیدی قاسم سلیمانی چه کار کرد؟ اون که آمریکا میگفت این تروریسته ها، میگفت این تروریسته، یه ملت رفتن زیر تابوت اون تروریسته که رعب و وحشت به جان دشمن انداخته بود. جوان عزیز، تو این قرآن فرموده میدونی باید چه کار کنید؟ وقلظ علیهم، جوری کفار منافقین در شما چی ببینن؟ درشتی ببینن. وقتی آمریکا میگه قاسم سلیمانی تروریسته، وقتی از وحشت از قاسم سلیمانی، عموسام نماد آمریکاست تو کاریکاتور، وقتی مجله ویک این عکس منتشر میکرد 3-4 سال پیش که عموسام تو کاخ سفید خوابیده، یه دفعه از وحشت بیدار میشه میبینه قاسم تو رخت خوابشه. و شوخی نمی کنم، این مجله ویک مهمترین مجله انگلیسه، یعنی آمریکا دو تا مجله داره، نیوزویک و تایم، شبیه اون نیوزویک و تایم تو انگلیس میشه مجله ویک. مجله ویک کاریکاتوراشو رو جلد چاپ میکنه. این مجله تو سراسر دنیا توزیع میشه. این میدونید مال 4 سال پیشه. 4 سال پیش رئیس جمهور آمریکا که اوباما بود، عموسام تو خواب از وحشت کابوس کی بیدار میشد؟ قاسم. ببین دوستان سلبریتی، نگاه کنید، اونی که همه غرب که شما میپرستیدش بهش گفت تروریست، ملت عظیمی مثل ملت ایران 50 میلیون نفر براش مراسم برگزار کردن، مشکی پوشیدن و در شهر تهران، مشهد، قم، کرمان و اهواز دیدید چه قیامتی شد. اولا سلبریتی یعنی این، یعنی اگر کسی میخواد واقعا شهره باشه اینه. نکته اول. نکته دوم، دیدم الان یه سری از این شطرنج بازا و جودوکارا و ورزشکارای گوناگون میگن ما نمیخوام جمهوری اسلامی بمونیم، میریم. خب آقا هر کی آزاده بره یه جای دیگه ورزش کنه، هر کی آزاده بره یه کشور دیگه زندگی کنه. تصمیم گرفتی حتما خیر و صلاح خودتو بهتر میدونی، کسی که به زور نگفته بمون اینجا. بعضی از این سینماگرا هم گفتن ما نیستیم، جشنواره این دفعه نمیایم داوری کنیم. خیلی خوب باش، اینجا هم نمیایم داوری. یه سریشون هم گفتن که ما دیگه تلویزیون نمیریم اجرا کنیم. خب اینم از اینا. من یه چیزی به شما بگم، خودتون رو ضایع نکنید. الان یه فیلمی ساخته شده، یه سری ایرانی‌ها رفتن توی آمریکا یه فیلمی ساختن، یه هنرپیشه یه فاسد قبل از انقلاب یعنی بهروز وثوقی رو تو فیلم آوردن. بهروز وثوقی موقعی که من خودم ارشاد سازمان سینمایی بودم، 100 تا از این سینماگرای پیرپاتال اومدن نمیشه بهروز وثوقی برگرده. گفتم آقا ما که کاری باش نداریم، اگه علیه نظام اسلحه دست نگرفته باشه برگرده، مشکلی نداره. همه رو واسطه کردید. الان پرویز پرستویی چی داره می‌نویسه در مورد بهروز وثوقی؟ این که اختلاس نکرده چرا نمی‌ذارید برگرده؟ ببین این که قول سینما بود، الان ته پیری تو 70-80 سالگیش میگه من برگردم تو ایران یه وجب قبر به من بدید. امروز شوناتونو میندازید بالا، ما تو تیم ایران بازی نمی‌کنیم، ما تو سینما ایران نمیمونیم، ما تو تلویزیون ایران نمیمونیم. خیلی خوب بابا، تصمیم گرفتی شخصی به درد خودت میخوره، سیاسیش کنی، میره بیرون مرزا، بعد مثل اون دختره که برداشت نوشت دلم لک زده برای نون و پنیر ایران، یا اون یکی دیگه‌ش که گفت ای کاش یک تیکه قبر به من تو ایران بدن برگردم بیام تو ایران بمیرم، میرید دلتون برای ایران تنگ میشه، اون روز هر کسو واسطه کنید که آقا تو رو خدا ما برگردیم. اون موقع سینماگر و فوتبالیستا وقتی آمدن گفتن چرا اینا رو راه نمیدید بیان، امروز یادتون باشه امروز این ملت نیاز داره کسانی کنارش باشن، به کسی هم به زور نمیگه بمون. فداییان این ملت همونایی هستند که مثل قاسم سلیمانی میرن جای دیگه خونشون ریخته میشه. فداییان این ملت یه کسایی مثل همین حاجی زاده هستن که تنها ژنرالیست در روی کره زمین که آگاهانه عالمانه دستور داده، نیروهاش انگوش گذاشتن روی دکمه، موشک و شلیک کردن، کوبیدن تو سر آمریکایی‌ها و با اقتدار میاد فدایی این مردم میشه، میگه کاش توی اون هواپیما منم مونده بودم، سوخته بودم. این مردم فدایان اینجوری دارن، یادشون میمونه کیا تو سختی ها و تحریم و جنگ و فشار همراشون بود. شما سلبریتی ها که الان راه افتادید ملت رو به قول معروف اینجوری مثلا تنگا قرار بدید، ما تو تیم والیبال رفتیم یه کاری کردیم، الان توییت میزنه یارو والیبالیسته، اون یکی فوتبالیسته، اون یکی هنرپیشه، اون یکی هم تو جشنواره فیلم فجر، اون یکی هم تو شطرنج. تصمیم گرفتید برید، خودتون رفتید. شما که میدونیم شما سینماگر و فوتبالیست اکثرتون گرین کارت دارید اون طرف دنیا سیتیزنید، ما که میدونیم خیلی از شما بچهاتون میبرید اونجا به دنیا میارید، اما همین شما تلویزیون شما نبودید وقتی این پسر به اصطلاح مجری برنامه 90 رفت و یا بهش گفتن برو، همه شما اصلاح طلبا و سلبریتی ها برداشتید نوشتید این چرا نمیاد به تلویزیون، چرا نمیذارید برگرده. یه نفر، یه کسی به نام شجریان، یه ربنا خونده بوده تو فتنه 88، خودش هم گفته بود هیچی از منو حق نداره تلویزیون پخش کنه. چقدر شما ها، حتی آقای عارف تو نطق انتخاباتیش موقع کاندید ریاست جمهوری بود 92 اومد گفت چرا نباید ایشون پخش بشه. شما امروز شجریانتون میره، همه تون میاد التماس میکنید ربناش پخش بشه، فردوسی پور میره، زمین و زمان و واسطه میکنید که تو رو خدا برگرده. حالا مجری تلویزیون میاد شوناشو بالا میندازه، من دیگه نمیتونم بمونم. جدی؟ بفرما. ورزشکاره میگه منم دیگه نیستم، میخوام روسریمو بردارم برم اونجا شطرنج بازی کنم، تشریف ببر. اون یکی هم تو سینما میگه ما داوری نمی‌کنیم. دمت گرم. ولی یادتون باشه رفتید بیرون مثل دختر یارو فراهانی گفتی من دلم لک زده برای نون و پنیر ایران، یا مثل بهروز بوسوقی گفت نمیدونم اینجوری میمونه. همین مسعود کیمیایی، که الان بلند شده گفته که من فیلمم رو از جشنواره فجر میکشم بیرون، این اومد تو دفتر من نشست، تو دفتر من برای قضیه فیلم خودش، ته قضیه فیلمش وقتی برای دفتر اومد نشست تو دفتر من، خودش الان میدونه به گوشش میرسه، آمد گفت این بهروز رو نمیشه یه کاری کرد. بله آقای کیمیایی، اون موقعی نشستی تو دفتر من گفتی بهروز رو نمیشه، نظام تا الانم گذاشته تو این مملکت فیلم بسازی، و تو اون جشنواره‌ای که من رئیس تیم داوری جشنواره فیلم فجر بودم فیلم جنابالی رو آوردم بالا، ما به امثال تو این مملکت شرایط دادیم که تونستی جلو بیای. تو دوره جشنواره کدوم یکی از همفکرهای خودت تونسته بودی جایزه بگیری؟ اگر امثال تو، امثال اون یکی نمیدونم بیزایی، امثال اون یکی مرجویی توی سینمای بعد از انقلاب نفس کشیدن، بابت این بوده که ماها به شما میدون دادیم، احترام بهتون گذاشتیم. یادت یه فیلم ساخته بودی اونوریا چقدر بیرحمانه نقدت کردن توی پیر مرد رو؟ شما بدانید نظام جمهوری اسلامی به شما سلبریتی ها بدهکار نیست، شما بدهکار این کشورید که امنیت براتون فراهم کرده، میدون براتون فراهم کرده تو فوتبال، والیبال، توی تلویزیون در اجراهای مختلف، توی سینما. این رو به آقای کیمیایی گفتم که برسه به گوش بقیه سلبریتی ها. اگر نظام آبرومنداره با اینا آبروداری برخورد میکنه، فکر نکنید شما طلبکار نظامید. برید تو کارنامه آقای کیمیایی ببینید کی توی جشنواره فجر بهش جایزه داد. من. ببینید اومد تو دفتر کی نشست واسطه شد برای خیلی دیگه. زشته. نظام این همه هوای شما رو توی ورزش و توی نمیدونم تلویزیونش رو توی سینماش رو توی همه چیز داشته، حلوه حلوه کرده شما رو، با تلویزیون این مردم، این جامعه، این نظام شدید کسی. حالا طلبکار نظام هم میشید، مثل اونایی که توی جمهوری اسلامی پست و مقام ها رو داشتن، از نون اسلام رو خوردن، حالا بلند میشن علیه اسلام حرف میزنن. اگر میبینید ما اسم شما رو نمیاریم، چون برای ما، چون در مکانهایی ما صحبت میکنیم مثل مسجد، مثل دانشگاه، قداست مسجد و دانشگاه برای ما جوریه که بردن اسم شما جلسه رو ملوث میکنه. لذا اگر ما ببینیم میخواید انتقام بگیرید از نظام، اسم میبریم، تعارف هم نداریم. شما توی اجرا خانومی که قهر کردی از تلویزیون گنده تر از فردوسی پور نیستی که همه دارن التماس میکنن برش گردونن. شمایی که تو سینما گفتی ما نیستیم و نخواهیم بود و فلان، گنده تر از بهروز وثوقی نیستی که الان پرستوی شما آمده توییت میزنه میگه این چه اشکالی داره یه پرد توی فیلم بازی کرده نمیذارید فیلمش بیاد تو جشنواره فجر. بقیه‌تون هم همینطوره. یادتون باشه برید بخونید مصاحبه یه دختر و پسری که تو سینما و ورزش و غیر و ذلک رفتن اونور مملکت، اونور دنیا، فکر کردن دیگه رفتن، حالا حسرت اینو دارن که بیان تو ایران یه دونه به قول خودشون نون و پنیر بخورن، بیان توی فیلم دست پایین بازی کنن، بیان توی تیم دست مثلا دهم بازی کنن. شما سلبریتی ها بدانید، شما سلبریتی ها حقی برگردن این مردم و این نظام و این جامعه ندارید، بلکه شما بدهکار این ملتی. ما با کسانی سر و کار داریم که خودشونو بدهکار میدانند. قاسم سلیمانی شدن یعنی بدهکار اسلام و نظام و انقلاب بودن. کسی که تو این مملکت طلبکارانه با مردم برخورد کنه، مردم در اعلا درجه 2000-3000 نفر، اونم خود سینماگرا میان زیر تابوتش، اونم تازه میخواد سر موعد شده همه تون میخواد مشکی بپوشید و ریبن و نمیدونم امریکن افتیک بزنید بیاد تیپ کنید عکس مثلا چیز بگیرید. نه دوست عزیز، 2000-3000-4000 نفر مردم زیر تابوت کسی میرن، پیکر کسی رو تشییع میکنن که مردانه طلبکار نبود، خودشو بدهکار ملت میدونست. لذا الان که آمریکا اومده به خیال خام خودش رو موج سوار شده ایرانو ذلیل کنه، الان که کشور درگیر جنگ با آمریکاست، موشک بالستیک زدیم اومده جنگ الکترونیک کرده، الان که دولت ناکار آمده لیبرال ها که شما سلبریتی ها اینو آوردید سر کار، باید پاسخگوی این دولت باشید، نمیدونه دیگه چجوری سیستم معیشت مردم رقم بزنه. الان که نیمچه پهلوی و اون زنک مریم رجوی دارن رجز میخونن برای این ملت از تو دامن دشمن، تو اینجور موارد سلبریتی هایی که به جای همراهی با ملت خودشون، همراهی با جامعه و نظام خودشون برخورد این چنینی میکنن، طلبکارانه. یادشون باشه من از گنده ترهاتون اسم بردم که ببینید دیگه شما تو آواز از شجریان گنده تر نمیشید. 10 سال دارید التماس میکنید ربناش برگرده. شما مجریا دیگه گنده تر از فردوسی پور نمیشی، همه زمین و زمان و واسطه کردید که فردوسی پور برگرده. شما در سینما سینماگرا گنده تر از بهروز وثوقی نمیشی، برای اینکه تو این سینمایی که فیلمشو بردن امسال ضبط کردن قرار شده تو جشنواره فجر بیاد یا نیاد، در حد پرویز پرستویی افتادن به التماس که تو رو خدا بذار این بیاد فیلمش پخش بشه. حالا شما میخواد از نظام انتقام بگیرید؟ نه، ما الان در این ماجرای زدن هواپیما اینجوری شدیم. به خودتون مربوطه، رفتید بچه‌تون رو دنیا به دنیا آوردید، به خودتون مربوطه. گرین کارت گرفتید اون برای دنیا، به خودتون مربوطه. رفتید اون برای دنیا فیلم بازی کنید، درس بخونید، زندگی کنید، تو تیمای خارجی بازی کنید، به خودتون مربوطه. افتخارتون دیگه پرچم دیگرانو ببرید بالا، نه پرچم خودتونو. بعد خود اینا مدعیان کس دیگه مثل کیروش و ویلموس بعد از جای دیگه بیان اینجا میلیاردها بهشون بدیم که پرچم تیم ایرانو ببرن بالا. لذا شما سلبریتی ها اولا برخلاف این سر و صدایی که پیرامونتون هست، وقتی میمیرید 5000 نفر هم زیر تابوتتون نمیاد. 1-2 مال ما، آدمای هم فکر ما، کوچیکشون از دنیا میره دیدی چه خبره، حالا بزرگشون که میشه قاسم سلیمانی دیدید میلیونی چه اتفاقی افتاد. تو دنیا هیچ هنرپیشه و فوتبالیست و خواننده و دان هیچ کس رو نمیتونید پیدا کنید چنین تشییع جنازه براش گرفته بشه. میتونید این دفعه رکورد بزنید. اما در اینکه بخواد نظام رو طلبکارش باشید، نظام رو بدهکار خودتون کنید، بعد بگید ما این کارا رو کردیم، شما ضرر میکنید. امروز رفتی تو تیم خارجی بازی کنی، دو سه سال دیگه که ولت کردن حسرت اینو داری که بیای تو ایران. امروز میری بیرون، دو سه سال دیگه آرزو دارید باز میومدی تو این تلویزیون، تو این رادیو، میومدی تو این تیم ورزشی. یادتون باشه آقای کیمیایی جنابالی هم لطفت زیاد، خیلی ممنون، سایتون به صلاح از سر همفکراتون کم نشه. اما تا همین الان هم که تو جمهوری اسلامی فیلم ساختی و جلو رفتی بابت این بوده که جریان انقلابی زیر بغلتو گرفته. اگر ماها هوای جنابالی و امثال جنابالی باقی ماندای قبل از انقلابی رو نداشتیم، هم فکرای خودتون دیدی هر دفعه افتادن به جونت با نقداشون چه بلای سرتون آوردن. شما نمیتونی تو نظام جمهوری اسلامی طلبکار باشی الان بلند شی ادعای اینو کنی که من فیلممو از جشنواره فجر میکشم بیرون به خاطر این قضیه. باشه، یه بار تو جشنواره فجر جایزه گرفتی، اونم از صدقه سر بچهای انقلابی بوده. اگر مورد دیگه‌ای بوده لطفاً رو کن. عزیزان، ما چه روز دیگه داریم تا انتخابات. آمریکایی‌ها برآورد جدیشون اینه که جناح لیبرال در ایران شکست می‌خوره. برآورد اندیشکده‌های آمریکایی که هر روز ما اندیشکده‌های آمریکایی رو رصد می‌کنیم اینه که با شکست مجلس، لیبرال‌ها در مجلس 500 روز دیگه دولت لیبرال از ایران میره، یک دولت انقلابی جاش میاد. اونطوری که رهبر ایران تأکید رهبر ایران بوده، دولت جوان مؤمن انقلابی. آنچه در طول یک ماه گذشته تا دو ماه گذشته مدام دارم تو اندیشکده های آمریکایی می نویسن اینه که اگر این مجلس بره و این دولت بره، حداقل 10 سال طول می کشه تا دوباره یک دولت لیبرال غربگرا تو ایران سر کار بیاد. این حرفیست که الان تو اندیشکده های آمریکایی مرکز تحقیقات استراتژیکشون دارن روش کار میکنن، هشدار پیاپی به ترامپ که آقای ترامپ دیر به جنبی لیبرال ها برن، اینایی که به سادگی حاضرن امتیاز بدن و بیان پای میز مذاکره، اینا برن گروه دیگه بیاد بعد بری التماسشون کنی برای مذاکره، تازه بعد بهشون امتیازم بدی. لذا الان شرایط برای آمریکایی ها و برای جریان لیبرال داخلی خیلی سخت شده، بهش میگن تنگه زمانی. 40 روز دیگه که انشالله انتخابات برگزار میشه، در این 40 روز ما دو تا مقطع داریم. یکی دهه فجر رو داریم که 41مین سالگرد پیروزی انقلاب رو باید جشن بگیریم. یکی سالگرد، اولین سالگرد بیانیه گام دوم رو داریم که باید جنبندی سال اول گام دوم رو در تریبون ها در همایش ها داشته باشیم، جوانه بشه مشخص کنیم، افق بعدی رو برای سال 1400 به بعد روشن کنیم. سومی توجیه مردم برای انتخاب اسلحه که مردم بتونن انتخاب اسلحه کنن، یک مجلس دستپاک انقلابی توانمند خوبی انشالله سر کار بیاد که بتونه امیدآفرینی کنه. همینطور که در 7-8 ماه گذشته قوه قضاییه تونسته به طور نسبی 60-70% اعتماد مردم رو جلب کنه و کارهای خوبی انجام شده، مردم امیدوار شدن به اصلاح، سال دیگه این موقع از مجلس هم مردم امیدوار شده باشن 60-70% در حد اینکه اصلاح داره صورت میگیره، که آماده بشن برای انتخابات در واقع 500 روز دیگه در بهار 1400. با این پیش بینی که آمریکایی‌ها کردن و نگرانی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دارن، من بعید میدونم اینا به سادگی آماده باشن بذارن کشور انتخابات برگزار کنه. یعنی آمریکا و اروپا دشمنان این مردم از این که احساس کنن یک جریان انقلابی سر کار میاد شاکی هست. من این مطلبی که توی مرکز تحقیقات استراتژیکشون دیده بودن رو توییت کردن دو سه روز پیش، احتمالاً شنیدید که برآورد اصلاح طلبای داخلی مثل امثال زیباکرام و نمیدونم این آشنا و اینا که توییت زدن که نمیدونم قاسم سلیمانی میخواد بشه کاندیدای ریاست جمهوری و اینها، اون موقع که سر صدا کردن آمریکایی‌ها برآوردشون این بوده که اگر قاسم کاندیدای ریاست جمهوری میشد 35 میلیون رأی خالص داشت. لذا یکی از دلایل این که اینا، چون قبلا هم حاج قاسم رو تو تورشون داشتن دیگه، چون حاج قاسم مخفی که نمی‌رفت، یه مقام رسمی حکومت جمهوری اسلامی بود، تو هواپیمای مسافربری معمولی از کشور سوریه به عراق، از عراق به ایران، از ایران به جای دیگه، همه مسافرها هم میدیدنش که این قاسم سلیمانیه. چیز مخفی که مخفیانه بره که نبود. ایشون یه مقام رسمی جمهوری اسلامی، رفته سوریه، از سوریه رفته عراق، از عراق هم بخواسته به جای دیگه. خب کاملا میدونستن قاسم داره میاد، برآوردم داشتن، صدها بار دیگه هم اینجوری برآورد داشتن. چرا آمریکایی‌ها نزدند؟ چون 40-50 روز دیگه انتخابات مجلس میشد، بعد از انتخابات مجلس ذهن‌ها میرفت سمت ریاست جمهوری، بالاخره ممکن بود یکی از کاندیدا این باشه دیگه. وقتی که اصلاح طلبان نوشتن، قاسم سلیمانی یه نامه‌ای برداشت، نوشت به حضرت آقا سرگشاده، نوشت من وارد این بازی‌ها نمیشم و من سرباز ولایتم. با وجودی که قاسم خودش راضی نبود، اما آمریکایی‌ها به اصطلاح برآورد محاسباتیشون این بود که قاسم سلیمانی میشه رئیس جمهور بعدی یک فرد انقلابی. این فرد اگه بشه رئیس جمهور، الان سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، عراق، نیجریه، جاهای دیگه همه مردم اونجا عاشقشن. این بشه رئیس جمهور، بعد با رؤسای اون کشورها هم ارتباط داشته باشه، یک شبکه دولت‌های مقاومت به وجود میاد. نظریه دولت مقاومت رو از آقا گرفتن. آقا سال 96 ایاتون باشه 95 در دانشگاه امام حسین سخنرانی داشتن، تبیین این که یک گروه های مقاومت هست، یک دولت مقاومت. ایشون فرمود ما دیگه دولت مقاومتی، یعنی مثل گروه مقاومت اسلامی حماس، گروه مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله، در مقابل گروه های مقاومت حالا دولت مقاومت. آمریکایی دیدن این رئیس دولت مقاومت اگه بشه قاسم سلیمانی، بعد این گروه های مقاومت هم سراسر جهان باشن، یا حسین چه خبر خواهد شد؟ آمریکا دیگه باید به قول معروف سری سوار سفینه بشن برن مریخ فرار کنن. به این نتیجه رسیدن که قاسم رو باید شهید کنن این طرف قضیه. لذا یکی از گزینه هاشون اینه. ولی باز تکرار میکنم، حاج قاسم تاکیدش در نامه به حضرت آقا این بود که من وارد این بازی ها نمیشم. اما اشتباه محاسباتی رو میخوام کنم که دشمن نسبت به دولت آینده در افرادی در حد و قواره قاسم نگرانی داشتن و دارن. لذا اگر شما اندیشکده بروکینگ، هاتسون، امریکن انترپرایز اینستیتوت، سامان سنتر و اندیشکده دیگر رو رصد کنید، میبینید مدام نگرانن که این مجلس داره از دست لیبرال ها میره، دولت داره از دست لیبرال ها میره و آمریکا در مواجهه با ایران نمیدونه اون جریانی که میاد چقدر حاضر امتیاز بده. به این دلیل من نگرانم. نگرانی منم ناظر بر اینه که دشمن کوتا نمیاد، سعی میکنه در انتخابات ما اخلال ایجاد کنه. مردم باید هوشیار باشن. همونطوری که در 12 روز گذشته ما با شهادت حاج قاسم، سپس موشک بارون، سپس اختلال الکترونیکی و انهدام هواپیما و شهادت مسافرهای هواپیما، و بعدم این موجی که دو سه روز شروع کردن سری شعارها علیه آقا، علیه نظام، و بعد طرح رفراندوم اصلاح طلبا اومدن سری طرح رفراندوم دادن، بعد نظام جمهوری اسلامی بعد رفراندوم کنه. یعنی حالا که دیدن تو انتخابات رأی نمیارن، طیف مشارکت، حزب مشارکت شروع کردن روی فرمول رفراندوم، اصلا کلا همه چیزو ول کنیم بریم رفراندوم کنیم. که چی شده؟ که ما دیگه آبرومون رفت، 6 سال مجلس و دولت دستمون بود، خراب کردیم، مردم دیگه به ما اقبال نمیکنن. اینا تلاش میکنن شورای نگهبان رو از امروز فردا شروع کردن بزنن. چرا شورای نگهبان در نظارت استصوابی بعضی از اینا رو رد صلاحیت کرده؟ ما که گفتیم شورای نگهبان باید بالاتر ببره، باید بگه آقا شما التزام عملی به اسلامتون زیر سواله، ولی حالا شورای نگهبان آبروداری میکنه با اینا. پس تخریب شورای نگهبان فاز اول ایناست. مسئله دوم زیر سوال بردن انتخابات و اینکه مطالبه کردن باید از سازمان ملل هیئت ناظر بیاد. مسئله سوم اینه که مسائلی به وجود بیارن انتخابات بیفته عقب یا مثلا مورد دیگه پیش بیاد. این فتنه‌گری هایی که بعضیا دارن انجام میدن تو تریبون ها عنایت داشته باشید. اینها رو باید نشنید و مردم انشالله یک انتخاب هوشمندانه، یک مجلس قوی رو رقم بزنن که بتواند مشکلات مردم رو حل کنه و جلو ببره. افق سال 1400 هم باز به همین نسبت. پس اگر دشمن به اصطلاح شایبش این بوده که تصورش این بوده که حاج قاسم میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه، باید بیان زودتر شهیدش کنن، احتمالاً چنین توطئه‌ای رو در مورد بقیه هم دارن. حالا ممکنه در قالب شهادت نباشه، اما نزدیک بشن، اطرافیانشو مسئله دار کنن، هزار یک الگوی دیگه. دشمن از الان برای دولت انقلابی 1400 به بعد تو پروژه نفوذش برنامه داره. این هوشیاری معناش اینه که ما 500 روز با التهاب رو در پیش رو داریم، مثل این 12 روز گذشته که هر اتفاقی میتونه بیفته. ولی آنچه خدا رو شکر، آنچه رقم خورد این بود که افسردگی سیاسی جریان بدنه متوسط جامعه، قشر خاکستری و جریان انقلابی الحمدلله زدوده شد. طیف سیاه الان افسرده است و این شلوغی‌ها هم بابت این انجام میده، حق دارن بیان به اصطلاح تجمع کنن، اعتراض کنن تا موقعی که جای رو آتیش نزنن و اینها، مورد خاصی نیست. پلیس هم غیر مسلحانه باهاشون به قول معروف روبرو میشه. نسبت به آینده عزیزان خوشبینیم، چون فرمود فن حزب الله هم غالبون، ما مذاکره نمی کنیم، جنگم نمیشه و انشالله برای تحقق تمدن نوین اسلامی بیش از پیش آماده ایم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. این مردم شریف رو هنگام ظهور حضرت چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی بر سر ما مستدام بدار. منت بگذار خدایا در ظهور حضرت تعجیل بفرما. خدایا به این بنده حقیر هم در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب بفرما. به نبی و آله صلوات.